کی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ‌ها چراغ‌ها و هالوژن‌های کهنه و سوخته و حتی باتری‌های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
فرش بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وقتتون بخیر. بعد از ظهر جمعه بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم در پناه خدا هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. خداوند در همه جا و در همه چیز هست و از دید ما پنهانه و ما باید به خودمون زحمت یافتن او رو بدیم. اگر کمی با دقت به اطرافمون نگاه کنیم، همه دنیا رنگ و بوی خدا داره. دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های به رنگ خدا در خدمتتون هستیم. یه تلاوت خیلی خوب رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد از استاد محمد صدیق منشاوی. طرفداری استاد منشاوی، میدونم که مشتاق شنیدن تلاوت این استاد هستند.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربان دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
وقتی فاصله هبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین
و اما همونطور که وعده کرده بودم تلاوت سوره مبارکه مؤمنون. اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 رو بیارید با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
تخذ الله من ولد و ما كان معه من اله اذا
الله اکبر الله اکبر. تلاوت خیلی قشنگ، آیه فوق‌العاده ایستا. این آیه، آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون اشاره میکنه به یک اتفاق. دقت کنید، اولا خداوند هیچ فرزندی نداره. این به نوعی پاسخ به کسانی است که مثلا برای خداوند پسر قائلن. برخی در مسیحیت اعتقاد رو دارن، عده‌ای البته، چون گروهی هستن از مسیحیان که موحد هم هستن و اینها خب خیلی عده کمیان، اما عده اعتقاد دارن که خداوند پسر داره، حضرت عیسی هم پسر خداست. خدا میفرما که خدا نیازی نداره به اینکه بخواد فرزندی داشته باشه و هیچ معبودی هم با اون نیست، یعنی نیاز به کمک کسی دیگه هم نداره. ولی یه دلیل خیلی قشنگ، خدا میفرماد که اگر شما تصور بکنید خدایان متعدد باشن، اذا لذهب کل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، شما فکر کنید چند تا خدا باشن و اینا بخوان جهان رو تدبیر بکنن، خب ممکنه زوری خدا به زور اون یکی بچربه، اون یکی خدا خوشش نیاد، یه مدل دیگه دوست داشته باشه، اصلا جهان سامان پیدا نمیکنه. معلومه که این جهان بر اساس یک نگاه در حقیقت داره مدیریت میشه که بحث توحید دیگه، اصلا توحید یعنی یک خدایی، یک خداست، با یک مدل داره جهان رو مدیریت میکنه. سبحان الله هم مایصفون، خدا منزه از اون چیزایی که بهش نسبت میدن.
سبحان الله عما یصفون، عالم الغیب والشهاده، فتعالى عما يشركون.
الله اکبر، عالم الغیب والشهاده. این تعبیر رو در آیات مختلف داریم. ببینید، خداوندی که غیب رو نهان رو هم میدونه، دانای نهانه و همینطور دانای آشکار، چیزی از خدا پوشیده نیست. فتعال اما یشرکون. ببینید اون کسانی که برای خداوند چه میدونم شریک قائل میشن، چه نسبت ناروایی میدن به خداوند، خدایی که مقتدره، خدایی که تمام جهان رو آفریده. حالا شما مثلا میخواید خدا رو معطل بکنید به این که نعوذ بالله یه خدای دیگه یا یک نیمچه خدای دیگه مثلا بخواد در کار رو اخلال بکنه، اصلا خیلی این توهینه، این خیلی بیادبیه. این تعابیر در قرآن ها، آسمان ها میخواد از هم بشکافه به خاطر این چیزی که به خدا نسبت میدن. این از تعابیر قرآن در سوره مبارکه شورا. کسانی که برای خدا شریک قائل میشن، معلومه خدا رو به تمامه نشناختن. البته خب این امکان وجود نداره که ما خداوند رو در اون اندازه‌ای که در حقیقت جایگاه او هست بشناسیم. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اما یه سری اصول هستی که از اینا نمیباید پایین بیای. خداوندی که فرزند نداره، خداوندی که شریک نداره، خداوندی که محتاج نمیشه، خداوندی که خسته نمیشه. مثلا ما در آیین یهود این تعبیر رو داریم که خداوند شش روز، در مدت شش روز جهان رو آفرید و روز هفتم استراحت کرد، یعنی کارش انجام داد دیگه، کاری نداره، جهان داره کار خودش میکنه و او داره استراحت میکنه، که بر اساس همین تعریف میگفتن که دیگه خدا کاری نمیتونه بکنه، یه موتوریه که اصطلاحا کوک کرده دیگه، کار خودش داره انجام میده و خداوند هم نمیتونه تو این مسیر تغییری ایجاد بکنه، در حالی که خداوند میفرماد بل یداه مبسوطتان، تو همین قرآن در برابر اون که میگفتن که ید الله مغلوله، دست خداوند بسته است، برخی از یهودین اعتقاد داشتن، خدا میفرماد نه، اتفاقا دستش بازه، هر وقت میخواد هر کاری میخواد میتونه انجام بده، به هر کی میخواد میتونه انفاق بکنه. به هر حال حواسمون باشه که چه خدایی رو میپرستیم.
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
یکی از اون دعاهای خیلی مهم. ببینید حواسمون باشه وقتی که خداوند عذابی رو بر قوم نازل میکنه، کسانی که سکوت کردن، نه که تازه همراهی کردن ها، کسانی که سکوت کردن در برابر اون اتفاق و اون رفتار ناشایست، اونها هم به نوعی درگیرش خواهند شد. این تعبیر رو از خود آیات قرآن داریم ما، که خداوند میفرماد پرهیز بکنید از خطاها و از گناهان و از عذابی که فکر نکنید یه گروه خاصی رو میگیره، همه رو در بر میگیره. ما میباید چیکار بکنیم؟ اگر جامعه ای، اگر در اون محلی که هستیم خطایی داره صورت میگیره، میبایست اولا حرکت بکنیم که اون خطا رو دفع بکنیم، اگر نه اعتراض بکنیم، اگر نه ترک بکنیم. قرار نیست ما اونجا حضور داشته باشیم. هجرت کردن یعنی همین. اگر ما توان تغییر نداریم و سکوت ما به معنای تأیید تلقی میشه و اونها رو جسور میکنه، این رو در نظر بگیریم که خداوند عذابش که بیاد همه رو در بر میگیره. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بترسید، در حراس باشید از عذابی که یک گروه خاص رو فقط در بر نمی. به همین خاطر که خداوند به پیامبر میفرماد این دعا رو بکن: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدای من رو در قوم ظالم قرار نده.
و اننا علی ان نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ادفع بالتي هي أحسن السيئة، از اون تعابیر بسیار بسیار زیبا. ما بعضن تو ذهنمون هستش که در برابر خوبی خوبی کنیم و اگر کسی بدی کرد همچین حالشو بگیریم. دستور قرآنی نیست. خدا میفرماد در برابر بدی خوبی کنید. اینطوری جامعه رو به اصلاح میره. خون رو که با خون نمیشورن. حتی تو خانواده اگر چه میدونم بین زن و شوهر دعوایی پیش میاد، یکی میباید گذشت بکنه. مودت و رحمت یعنی همین. که با خون سردی و در فضای مهر و محبت رو تونیم مسئله رو حل بکنیم. اگر قرار باشه به هر اتفاقی هر کی ساز خودش رو بزنه و با هم درگیر بشن، که فکر میکنید یک خانواده یک جامعه روی صلاح و آرامش رو خواهد دید؟ از خدا باید بخوایم و به او پناه ببریم از وسوسه های شیاطین. و قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. فوق العاده است این آیه. میدونین چرا؟ از اون آیاتی است که انسان رو به مسیری میبره برای مدیریت بهتر زمان خودش. خدا یک موقعیت رو توصیف میکنه، حتی اذا جاء احدهم الموت، هنگامی که یکی از اونها در حقیقت مرگش فرا میرسه، میدونین چی میگن؟ میگن که قال رب ارجعون، خدای من برگردون، لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، که من اون کارهای شایسته که میباید انجام بدم و ترک کردم اونا رو انجام بدم. خطاب میاد که کلا، از این خبرها نیست. حواسمون باشه، فرصت ها همیشگی نیست. حواسمون رو جمع کنیم. الله اکبر، الله اکبر. وای این صحنه چه صحنه عجیبیه. مثل کسی میمونه که این کارنامه‌شو بهش دادن و نمره مردودی گرفته و خب از یک چه میدونم موقعیت شغلی، یک موقعیت مناسب جا مونده و اون وقت میگه که افسوس، کاشکی میشد برگردم، کاشکی اینجا این کار رو انجام میدادم، کاشکی این کتاب رو میخوندم، کاشکی این توجه رو داشتم نسبت به این موضوع که این اتفاق برام رخ نمیداد. حالا منصفانه بگیم تو دنیا که این کار انجام پذیر هست، یعنی حالا نشد امتحان، امتحان بعدی به هر فرصت جبران هست، اما زندگی یه مرتبه است. ما یک بار به دنیا میاییم و زندگی میکنیم.
انها کلمه هو قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
این حرفی که اونا میزنن، فکر میکنن میتونن برگردن، از این خبرها نیست. کلا، انها کلمتون هو قائلها، خودشون میگن، وگرنه همچین اتفاقی رخ نمیده. خدا میفرماد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، پیش روی اونها یک برزخی است تا روزی که برانگیخته بشن. اینجا اتفاق یکی از موقعیت‌های بسیار مهمه. ببینید، بعضی هستن یک سرمایه‌ای دارن که دارن از اون سرمایه خورد خورد استفاده میکنن و میخورن. خب یه وقت این سرمایه تموم میشه دیگه. بعضی هستن نه، این سرمایه رو انداختن تو کار، چه میدونم مثلا یه کارخونه‌ای دارن از منفعت اون کارخونه بهره میبرن. اینا حتی روزایی هم که کار نکنن این سوده براشون اصطلاحاً میاد، سرمایه در گردشه. بعضی اصلا تو زندگیشون یه کارهای خوبی انجام میدن، مقطعیه، خب پاداششو خدا بهشون میده. بعضی اصلا یه کارهای خوبی انجام میدن که این کار خوب دوام داره حتی اگر اینا از دنیا برن، یعنی تا زمانی که اینا تو برزخ هستن اون کار خوب اصطلاحاً داره کار میکنه، یک سرمایه در گردشه و اونها بهره میبرن. مثلا شما تصور بکنید باعث بشید که یک نفر یه حرف خوبی رو یاد بگیره، یک رفتار خوبی رو یاد بگیره و این رو انجام بده و به دیگران هم منتقل بکنه. حالا وقتی که شما از دنیا میرید، مادامی که این رفتار خوب توسط دیگران انجام میشه، این گفتار خوب توسط دیگران گفته میشه، شما هم درش سهیمید. به همون نسبت هم هستا، یعنی اگر شما یک کار بدی انجام بدید، یک رفتار نامناسب، اصلا بنای یک رفتار زشت رو شما بذارید، مادامی که اون رفتار زشت انجام میشه، شما هم میبایست پاسخگو باشید، از عذابش به نوعی بهره مند میشین. حواستون باشه، اینا بهش میگن آثار متقدم و متأخر. آثار متقدم و متأخر تأثیر میذاره در اون پرونده نهایی که در روز قیامت مشخص میشه. اون وقته که دیگه پرونده ها رو کلن میبندن و حساب کتاب میکنن. الله اکبر، الله اکبر. روز قیامت، فاذا نفخ فی الصور، وقتی قیامت برپا میشه، خدا میفرماد دیگه این وسطا چه میدونم خیشاوندی و دوستی و پارتی بازی این حرفا چی نیست. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، اصلا هر کی درگیر خودشه، کسی نمیتونه فکر بکنه که فلانی داره چی کار میکنه، همه به خودشون مشغولن. فمن ثقلت موازینه، اگه کسی کاراش ارزشمند باشه، سنگین به معنای چه میدونم مثلا چند کیلو چند تن نیستا، فمن ثقلت موازینه یعنی این که رفتاراش ارزشمنده. مثل میمونه که ما میگیم فلانی خیلی آدم سنگین و باوقاریه، نه اینکه حتما مثلا وزن زیادی داره، یعنی آدم متشخصیه، باوقاره. خدا میفرماد فمن ثقلت موازینه، کسی که نامه اعمالش سنگین باشه، وزین باشه، فاولئک هم المفلحون، اینا سعادتمند.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
الله اکبر، الله اکبر. و اما اگر کسی رفتاراش سبکه، بی ارزشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا اون کسایی هستن که عمرشون و جانشون رو باختن، خب اینا تو جهنم طریقا مخلدن. حواسمون باشه سرمایه عمرمون رو نبازیم.
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون.
اینها اون وقت تو دوزخ خب عذاب الهی است، صورتاشون زشت میشه، کریه میشه. بعد خیلی عجیبه این آیه 105 خطاب به اونها میاد که علم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون. خب این آیات من بر شما خونده نشد که شما همواره میگفتین دروغه؟ الله اکبر، الله اکبر. این تیکه من نکته عرض بکنم، این اختلاف قرائت ها در قرائت حفصه از عاصم قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، منتها حالا استاد منچوی شقاوتنا میخونه، این به معنای غلط بودن نیست، این اختلاف قرائتی که حالا داستان خیلی مفصلی داره. بریم به خود آیه. اونا جواب میدن که خدا شقاوت بر ما چیره شد، ما گمراه بودیم. بعد میگن خدای ما رو از اینجا خارج کن، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اگر ما برگردیم در دنیا و مجددا همین رفتار زشت رو داشته باشیم، یا اینکه اگر دو مرتبه به این جهنم برگشتیم، ما اهل ستمیم، یعنی میخوایم رفتارمون رو درست بکنیم. به نوعی اینا دنبال یک رایی ان که از خود من یه فرصتی بگیرن برگردن به دنیا، از اون عذاب نجات پیدا کنن. پاسخ چیه؟ گوش کنید. خطاب میاد، این خیلی تعبیر عجیبیه ها، قال اخسؤ فیها ولا تکلمون. معمولا سگ رو وقتی میخوان از خودشون دور بکنن، انسان مثلا یک واژه‌ای به کار میبره، یک لحنی داره. این قال اخسؤ در ادبیات عربی یعنی اینطوری که سگ رو از خودشون میرانن، همون واژه رو به کار میبره. یعنی خداوند با نظر لطف به اینها نگاه نمیکنه، میگه ببین اصلا نمیخواد حرف بزنید، نمیخواد اصلا حرف بزنید. قال اخسؤ فیها ولا تکلمون. الله اکبر، الله اکبر. یه گروه دیگه هم هستن، انه کان فریق من عبادی، که اینا دعاشون چیه تو این بنروف داستان قیامت؟ میگن که یقولون ربنا آمنا، میگن خدا ما به تو ایمان آوردیم، فاغفر لنا، ما رو بیامرز و ارحمنا، مورد رحمت خودت قرار بده، و انت خیر الرحمین، تو بهترین رحم کنندگانی. الله اکبر. یه نکته است، ببینید این تعبیر انه و کان فریق من عبادی در حقیقت برمیگرده به پاسخی که مربوطمون گروه بود که اهل دوزخ بودن. خدا میفرماد که گروهی از بنده های من بودن که میگفتن یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خیر الراحمین. بعد شما اینا رو مسخره میکردین، فاتخذتموهم سخری یا حتی انساکم ذکری. چون مسخره میکردید اهل ایمان رو، خدا میفرماد من هم یادم رو از دل شما بردم و کنتم منهم تفکر، شما همواره به اونها میخندیدید. اما امروز انی جزیتهم الیوم بما صبروا، من اونها رو به خاطر صبری که داشتن پاداش نیک بهشون میدم. انهم هم الفائزون، اینا هستن که پیروز میدانن.
انهم هم الفائزون،
اونها پیروز میدانن. و امیدوارم که ما طوری باشیم بر اساس همین تعابیر، خدا رو باور کنیم، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، خدا رو اینطوری بخونیم، طوری رفتار کنیم عمل صالح داشته باشیم که ما هم جزو کسانی باشیم که خدا میفرماد اینا پیروز میدانند. یعنی اینا کسایی هستن که از سرمایه عمرشون تونستن درست و بهتر استفاده کنن. خب تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، عصرتون بخیر و نیکی. امیدوارم که این روز جمعه در کنار خانواده بهتون خوش بگذره. اگر در خانواده فرزند کوچک دارین، حالا که تعطیله بیشتر هواش رو داشته باشین، کمی با بچه ها بازی کنیم تا لذت همبازی شدن با بزرگترها به ویژه با پدر خانواده رو درک کنن. درسته که هوا سرده و زمستان رو سپری می کنیم، اما برای گذران این لحظه ها در این ساعت های سرد زمستانی می تونیم کانون خانواده رو گرمتر از گذشته بسازیم. هر جا هستین دلتون گرم باشه. بله، عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه از سرزمین نور.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. در جمعه قبل شنیدید که تنی چند از سران مشرکان در گوشه‌ای